أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في شرط التوكيل النصوص الواردة في المقام قلنا مختلفة على أربع طوائف، منها ما دلت على عدم جواز التوكيل في الطلاق أساسا. هذه الطائفة لابد من حملها على التقية أو حين حضور الزوج. وجه ضرورة هذا الحمل فسالم الفقهاء على مشروعية التوكيد في الطلاق في الجملة، يعني توكيد الرجل في الطلاق امر متسلم عليه مضافا الى دلالة النصوص الطائفة الثانية على ذلك. الطائفة الثانية ما دل على جواز توكيد في الطلاق مضافا وكيل رجلا، يعني لا نحو الشرط، يعني موضوع هذه الطائفة توكيل الرجل في الطلاق. وبذميمة عدم الفصل بين وكالة الرجل والمرأة يصح الاستدلال بهذه الطائفة لجواز التوكيل في الطلاق مطلقا. الطائفة الثالثة ما دلت على عدم جواز تخيير المرأة في أمر الطلاق و توكيدها. الطائفة الرابعة ما دل على جواز تأخير المرأة و اعطاء زمام الطلاق الى يد المرأة في الطلاق. مختلف الصناعات الجمع بين هذه النصوص عمد طائفة المانعه على اعطاء زمام الطلاق الى الزوجة بنحو غير التوكيد، و حمل النصوص المجوزة على جواز تأخير المرأة في أمر الطلاق بنحو التوكيد. ثم يقع الكلام في إعطاء في اشتراط بعض الأمور في من جانب الزوجة، منها اشتراط عدم خدمة البيت، خدمتها في البيت، أو اشتراط خروجها من البيت. هذه الشروط أساسا إما تتعلق بما هو خلاف مقتضى النكاح كاشتراط عدم الاستمتاع مثلا، هذا لا شك ولا ريب في بطلان هذه الشروط لأن هذه الشروط مخالفة لمقتضى عقد النكاح. و اما ما لا يكون مخالفا لعقد النكاح مقتضى عقد النكاح يدور بين الواجب والمندوب. فلو كان اشتراط ترك الواجب فحينئذ هذا ايضا مخالفة للكتاب. و اما اذا كان اشتراط ترك المندوب ينبغي التفصيل بينما لو كان بنحو شرط الفعل وشرط النتيجة كما سبق. اجمال بود تفصیل این که در این نصوصی که در مقام بود چهار طایفه بود. طایفه اول اونی بود که دلالت داشته بر عدم جواز توکیل در طلاق، لا یجوز توکیل به طلاق. این روایت بلو صحیحه هست و دلالتش هم علی ظاهر تام هست، لکن قابل التزام نیست به هیچ وجه. وجه عدم قابلیت التزام این است که چون تسالم است از جانب فقها بر جواز توکید در طلاق. در رجل مورد تسالم هست، این در زوجه هست که اختلاف هست، و الا اصل توکید در طلاق که مثلا رجل وکیل بشد، شخص وکیل بشد، این هیچ کس اختلاف ندارد و مورد تسالم اصحاب هست. علاوه بر این که این نصوص طایف ثانیه که ما الان بخونیم، این هم معارض با این اطلاق میشه، چون اون دلالت دارد بر جواز توکید رجل در طلاق، اونم صحیح هست. لذا باید این رو، چون هم مخالف تسالم اصحاب و هم مخالف این نصوصیست که در طایف ثانیه هست، باید حمل بشه. این که میگیم حمل بشه، پس وجه ضرورت این حمل الان معلوم شد چی هست، باید حمل بشه. حالا که باید حمل بشه، بعد چی حمل بشه؟ اکردیم که سه وجه گفته شده. یکی از شیخ طوسی به این که حمل بشه به منع توکید در حضور شخص موکل، مثل این که در مجلس عقد نشسته و حاضر هست، کسی رو بیاد وکیل بکنه که تو از جانب من وکیل بشو برای طلاق، مقصود این باشه. حالا چرا وجه این هم چیست داخل؟ وجه این هم این است که چون در مسئله نکاح شایع هست توکید، میبینید دیگه، جایز هم هست، شایع هم هست، که در حضور عوام مردم عقد نکاح نمیخونن، یه آقای رو، یه روحانی رو، یه عالمی رو، یه مسئله دونی رو، یک شخصی که هم به مسائل وارد است، هم بزرگتر و مؤتمن هست، اونو وکیل میکنن در اجرای خوندن صیغه عقد و نکاح. چون در میان مردم این رسمه، در میان عوام، لذا شارع خواست که تنبیه بکند به این که این در طلاق جایز نیست، در نکاح میشه. در حضور موکل مثلا کسی خودش هم هست بخواد کسی رو وکیل قرار بده، اما در طلاق نمیشد که با حضور شخص موکل بخواد یک کسی رو بگیره اونجا وکیل بکنه برای خودش. حمل شیخ طوسی به این معنا برمیگرده، وجه و توجیه این حمله که شیخ طوسی کرده اینه. اصل هم ضروری است، اون اصل ضرورت اصل هم رو از کردم، چرا دلیلش معلوم شد. حالا این هم خصوصا وجه چیست هم خدمت شما الان بیان کردیم. حمله دیگه هم تقیه است، که بگیم تقیه به خاطر اینکه اکثر فقهای عام زمان ائمه علیهم السلام نا قائل به عدم جواز توکید در عقد نکاح در طلاق هستند، لذا این موافق رأی اونها هم به تقیه میشه. با توجه به اینکه نصوص هم در مقام مختلف هست، اینجا این هم به تقیه میشه، ضابطه تقیه هم دارد. هم دیگه باید کراهته، که عرض کردیم این درست نیست، به خاطر اینکه این لا یجوز لا تجوز و لا یجوز و توکید، این اصلا جور در نمیاد، جایز اصلا جمع نمیشه با عدم جواز. کراهت، کراهت خودش جایزه، وقت لا تجوز با این قابل جمع نیست، این میشه به اصطلاح جمع بین متناقضین، بین لا یجوز و یجوز، این میشه جمع بین چی آقا؟ متناقضین، نفی اثبات جمع متناقضین دیگه. بعد لذا این درست نیست این هم، ولیکن اون دو هم فی نفسه صحیح هست، لیکن حملی که شیخ طوسی گفته بعیده که بخواد شارع، الان معلوم نیست مفتوی هم باشد بین اصحاب ما که در حضور موکل بخواد شخص خودش باشه، مثلا یه مجتهدی رو، یه شخصی رو بگه که شما از طرف من این طلاق رو واقع بکن وکیل بشی، بعیده که اصحاب هم فتوا بدن به معنی این. لذا این حمل هم بعید به نظر میرسه، اون حمله همون تقیه متعین میشه، یعنی احسن همون حمله بر تقیه است که ثابتات اعتماد داره. بله، طایفه ثانیه هم خدمت شما عرض میکنم این است که رجل رو در این طایفه دلالت دارد که میشه وکیل بکنه، جواز داره، جایز مشروع در طلاق. خب این رو نصوص خوندیم، دلالتش هم روشن هست. و طائفه ثالثه اونی بود که البته دلالت داشته بر عدم جواز توکید، عدم جواز توکید. این طائفه هم عدم جواز تخییر، معذرت میخوام، لفظ توکید در این طائفه ثالثه نیومده. تخییر المرعه یعنی مرعه رو مخیر کردن که طلاق با خودت باشه، اینطوری در عقد نکاح مرد زن رو مخیر بکنه، دیگه تو مخیری. در چی؟ در همین مسئله طلاق اختیار به خودت هست. خیرم رعته، خیر زوجته، این چنین تعبیری. خب این طایفه خوندیم دیروز صریحا دلالت دارد بر عدم جوازش. یه بخشی از این نصوص هم دلالت دارد بر بطلان اصل نکاح به نفس این تخییر، اساسا خود نکاح باطل میشه اصلا. بله، حالا این طایفه معارض هست با اون طایفه که در مقابل دلالت دارد در جواز تخییر. این همین تعبیر اومده، اون دلالت بر جواز دارد. حب بکنم که این صحیحه‌ای که خونده بودیم اون این بود که یکیش که همون اول بود این بود که دلالت بر جواز. حالا ما کلام در دلالت بر جوازه، چون دلالت بر من رو دیروز خوندیم. یکیش اینه، این روایت هست که دارد صحیح ابن مسلم هست، اذا خیرها و جعل امرها به یدها، اگر چنانچه این زوجی رو مخیر بکنه، و جعل امرها به یدها فی غیر قبل عدتها من غیر ان یشهد شاهدین فلیس به شیئه. این فی غیر قبل عدتها یعنی در خارج از زمان عده، معذرت میخوام، یعنی در داخل زمان عده. فی غیر قبل عدتها یعنی در داخل زمان عده، در داخل زمان عده بدون اینکه اشهاد بکنه به شاهدین بگه که امر با تو هست، بزن بگه امر طلاق، این فلیسه به شیء، اعتبار ندارد. این خیرها و جعل امرها به یدها به شهادت شاهدین فی قبل عدتها. اما اگر در خارج از زمان عده، قبل از زمان عده همین کار رو بکنه، اشهادم بکنه به شاهدین، تهیه بالخیار، اون موقع این شرط، این کار مشروعه، این تخییر مشروعه و صحیحه و نافذ هست، اون وقت این زن هم مختار میشه، تهیه بالخیار، مادام لم یتفرقا، در صورتی که این تخییر در همون مجلس انجام بگیره. بله، فان اختارت نفسها، حالا اگر چنانچه اختیار کرد، بفرمایید که خودش رو، یعنی خواست که طلاق بگیره، فان اختارت نفسها فهی واحدتون، یعنی به اصطلاح این طلاق واحد میشه، و هو احق به رجعتها، طلاق رجعی واحد میشه و مرد میتونه رجوع بکنه. و این اختیار از زوجه ها فلیسه به طلاقه، اما اگر اختیار کرد زوجه طلاق نیست. این روایت به ظاهر که نگاه می فرمایی اناته کرده جواز تخییر رو به خروج این تخییر در زمان عده، اینکه این تخییر در خارج از زمان عده واقع بشه و اشهاد به شاهده اینم چی آقا؟ بله بشه. این دوتا، خب این ولو اینکه ظاهر این روایت اینه، اما باز این تام دلاله هست، دلالت میکند بر اثبات مطلوب ما. مطلوب ما چی بود؟ که تخییر مرعه جائز هست، دلالت بر جواز تخییر مرعه دارد، یعنی تطبیق امر طلاق به مرعه، این دلالت بر جوازش. خب چطور دلالت دارد؟ با اینکه ظاهرش این است که میخواد اناسه بکند به اون دو این تخییر رو، جوابش این است که اصل طلاق منوط به اون دو هست، بلا خلاف و به اتفاق نفس و فتوا اصل طلاق مشروعیتش منوط به اون دو هست. خب این تفسیر پس منافی با مطلوب ما نیست، یعنی ما در فرض حصول شرط مشروعیت طلاق داریم بحث میکنیم که آیا اون طلاق مشروع رو میشد توکید کرد به زوجه یا خیر. خب در فرض حصول اون شرط مشروعیت عقد طلاق، این توکیل، این صحیح دلالت دارد، مانعی ندارد که اگر شرط اصلی مشروعیت طلاق که خروج در خارج از زمان عده باشد و شهاده به شاهده اینم بشد، در صورت تحقق اون شرط اصلی طلاق، مشروعیت طلاق، توکیل مانعی ندارد. فقره ثانیه این صحیحه این مطلب رو دلالت دارد. بنابراین فقه الحدیث به ما این رو میگه که این چه که اناث شده به این دو امر، در حقیقت اصل توکیل نیست. پس چی هست؟ ایقاع طلاق هست. من دوباره این مطلب رو تکرار میکنم، اینا مطالب ظریف و دقیقیه واقعا. خب بعد اگر دقت نشه در مجلس که غالبا شد بعضی ذرایف گرفته نمیشد، باید به نوار رجوع کرد. ثمرش این میشد که اون موقع در جزوه نویسی که میخواد بحث تحقیق بکنه وارونه میگه، مطلب رو نمیگیره، و حتی اگر اینجا متوجه نشد نوار رو هم گوش بده متوجه نمیشه، شد به خاطر اینکه اونجا حضوری نیست، در حضور مطلب بهتر فهمیده میشه. نتیجه این حرفای ما این شد، این حرفی که الان تازه زدیم نتیجهش این شد که این روایت در حقیقت میخواد اناثه بکنه ایقاع طلاق رو به این دو شرط، نه اصل توکیل را. نتیجه این حرفایی که الان گفتیم این شد که این نمیخواد توکیل رو اناثه بکند، بفرمایی تخییر را. تخییر، چون در این نصوص لفظ تخییر اومده، تخییر رو نمیخواد اناثه بکند، میخواد بگه الان تو را مخیر کردیم. مالم یتفرقا داره، ببینید مالم یتفرقا، یعنی ظرف تخییر الان است، در این زمان کی هست آقا؟ در زمان همین مجلس تخییر الانه. تخییر خودش منوط نشد به خروج از زمان عده، یا اینکه بفرمایید که اشهاد شاهده. ایقاع طلاق است که منوطه، چون به اتفاق نص و فتوا خود ایقاع طلاق صحتش و مشروعیتش منوط است به دو شرط، یکی اینکه در خروج از زمان عده حیض باشد، یکی اینکه چی؟ اشهاد به شاهدین باشد. این دو شرط، شرط در حقیقت خود اصل طلاق است، نه تغییر. منتهای مراتب این روایت نظر به یک صورت از تغییر دارد، این حمله یک صورت از تغییر مناسب این روایت میشد. احسن هست، اولا هست، ازهر هست، انسب هست. اون صورت چیه؟ اون صورتی است که این تغییر فعلی باشد، در حین مجلس عقد باشد، که مقصود شخصم این باشد که یعنی الان تو را مخیر کردم در مجلس عقد. توجه فرمودید اینطوری، یعنی زمان وقوع تغییر همون زمان حین چی باشه آقا؟ عقد باشد. و ایقاع طلاق هم مقصود شخص این باشد که شما بکنی، منتها با این دو شرط، با این دو شرط، یکی این که اشهاد بکنی، دیگری این که چی آقا؟ بفرمایید که در خارج از زمان عده باشد. پس روایت باید اینطور معنا بکنی. من دوباره بکنم ببینید. اذا خیرها و جعل امرها بیدها فی غیر قبل عدتها، این جعل امرها به یده ها، این مقید است به غیر قبل عدت ها، این قید غیر قبل عدت ها، و من غیر ان یشهد شاهدین، این قید برای این جعل امرها به یده ها، یعنی به عبارت سریع‌تر این است که بهتر این است که جعل امرها به یده ها، یعنی او را مخیر کرد در طلاق که غیر خارج عده باشد، یعنی در داخل عده باشد، او را مخیر بکند به طلاقی که در داخل عده هست، به طلاقی که به غیر شاهد شاهدین هست، این تخییر فایده نداره، هیچ اثری نداره. اما اگر او رو تخییر بکند به طلاق با رعایت شرط طلاق که عبارت باشد از همون طلاق خارج از زمان عده، ایقاع طلاق خارج از زمان عده و طلاق با اشهاد به شاهده، این صحیحه. خب وقتی که اینجور تفسیر کردیم اثبات مطلوب ما میکنه، ما هم همین داریم بحث میکنیم. اصلا کلام ما محل اختلاف و محل بحث همینه که تخییر زن در طلاقش، البته طلاق مشروع، این قید البته طلاق مشروع رو باید بچسبونید به این چی آقا؟ طلاق. بله، تخییر زن در همون طلاق مشروع جایز هست یا نه؟ بحث در جواز و عدم جواز ناشی از این در خود تخییر واقع میشه محل کلام ما، و الا مشروعیت طلاق در اینجا چی است آقا؟ مفروضه. چون اینه لذات که این روایت دلالت بر مسئله ما میکنه، چون در خبر ثانیه معنا چی میشه این روایت؟ اینه که اگر تخییر کرد او را به طلاق مشروع جایزه. بله، اگر تخییر کرد او را به طلاق در خارج از زمان ادباع اشهاد به شاهدین، این چی از آقا؟ جایزه. این همون مطلب مرکز بحث ماست، این همون مطلب بحث ماست که ما داریم بحث میکنیم دیگه. و الا اگر طلاق مشروع نباشد اصلا قابل بحث نیست که توفیق جایزی یا نه، تخییر جایزی یا نه. اون عدم مشروعیت به خاطر خود همون نامشروع بودن طلاقشه. معلومه که هیچ کس نمیگه که زوج میتوند او را در طلاق نامشروع توکیل بکند، تأخیر بکند، کسی اینو میتونه بگه؟ خیر. بس اون مطلب مسلمه. به این بیانی که عرض کردم تقریب استدلال به این صحیح تام میشد بر مطلوب. مطلوب چیست؟ جواز تخییر زوجه در طلاق نفسها، البته طلاق مشروع. مقابل ما چی میگه؟ لا یجوز تخییر المرأه حتی در اون طلاق مشروع، تخییر مرأه در امر طلاق جایز نیست. این جواز عدم جواز در خود اختلاف است، همین تخییره. بله، در جواز عدم جواز تخییر اختلافه، و الا مشروعیت طلاق هر دو صاحب مسلم گرفتند و باید بگیرن. اگه طلاق مشروع نباشه که خارج از بحث دیگه. بله، خب سیعه حسین ابن زیاد هم همینه، الطلاق ان یقول الرجل، ان یقول الرجل لامرأته اختاری فان اختارت نفسها فقط بانت منه و وفات من الخطاب. وقتا اینجا دیگه اون غیر رو به اون گونه ای که تازه بود نیاورده، اما در زیدش یک جمله سه کلمه ای آورده، کل اون مطلب سیعه قبلی رسان، یک جمله سه کلمه ای. ببینید دارد که به این اختارت زوجه ها فلیس به شیئه. بله، و یقول انت طالقون فعلی و ذالک فعل. میگه طلاق دو چیزه، دو جوره، یکی این که میگه انت طالقون، خب سیغه طلاق، یکی هم میگه که این زوج من تو رو مخیر کردم، اگه خواستی اختیار بکن طلاق و الا مرم. او اختیار بکنه همون میشه چی آقا؟ طلاق. تا اینجا معلومه. الطلاق ان یقول رجل لامرأته اختاری فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاتم من الخطاب، که یعنی زوج تازه از اول بسم الله باید باشه خواستگاری بکنه، ازدواج بکنه، چون طلاق واقع میشه دیگه صحیحه. و ان اختارت زوجها فلیس بشیء، یعنی اگه زوجشو انتخاب بکنه مانعی نداره. این همون مثال قبلی درسته. بله، فلیس بشیء، یکیش اینه طلاق، یکیش به همین که بگه خود اختیار بکنه، تصدیق بکنه. خب دومی چی هست آقا؟ او یقول انت طالقون، این دومی شه درسته؟ فأی ذالک فعل، هر کدامش رو زوج انجام بدهد فقط حرمت علیه، اینجا زوجه برو حرام میشه، طلاق واقع میشه. ولا یکون طلاقون ولا خلع ولا مبارات ولا تخییر، اینجا گفتم سه کلمه اینجا، ولا تخییر الا على طهر من غیر جماع به شهادت شاهدین. این جمله ولا تخییر الا على طهر، یعنی فی غیر قبل عدتها. این على طهر یعنی چی آقا؟ فی معذرت میخوام، یعنی فی قبل عدتها، فی قبل عدتها یعنی خارج از زمان عده هی. یعنی هنوز نباید به صورت زمان ایام عادت این واقع نمیشه، در قبل از عده حیض واقع میشه. در اون روایت قبلی داشتی شما دیگه فی قبل عدتها باشه، حضرت فرمود این تحقیق درسته، نفرمود این رو فقره دوم اون صحیحه اولی اگه دقت کرده باشید و گرفته باشید مطلب رو. بله این علی طهرین این همون فقره دوم صحیحه قبلی داره دیگه، نگاه بکنید به اون حدیثا. بله گفتم فقره دوم یادی که سید نزدیک ولی مطلب رو متوجه نمیشید. فقره دوم اون صحیحه اولا، صحیحه اولا فقره دوم دارد. فقره دوم اینه و ان خیرها و جعل امرها به ید به شهادت شاهدین فی قبل عدتها، اینجا رو داریم میگیم فید الخیار، این فقره دوم میشه، این در قبل عده یعنی خارج از زمان عده، این علی طهره یعنی خارج از زمان عده، این همونه میخواد بگه. دقت کنید، لا تخییر الا علی طهر یعنی کون التخییر فی قبل عدتها، اون همون فقره ثانیه صحیح قبلی مطلب رو متوجه شدید که خب من غیر جماعه، البته در صورتی که جماعه نکرده باشد به شهادت شاهده، شهادت شاهده هم که خود گفته دیگه، صحیح قبلی گفته که بله باید شهادت شاهده هم بشه دو تشه. پس چی شد اینجا؟ میگه تخییر جائز نیست مگر در طلاق مشروع. حاصل این جمله سه چهار کلمه این شد که لا تخییر الا فی طلاق مشروع، یعنی طلاق باید مشروع باشه اون وقت این تخییر جایزه. ببینید آقا این ظاهرش همینیست که گفتیم به شما الان، لا طلاق لا تخییر الا فی طلاق مشروع، درسته؟ ظاهرش که انه یک تفسیر نشون میده، اما اگر شما یک کمی دقت بکنید در بحث ما این تفسیر حساب میشه یا نمیشه؟ نمیشه. در بحث ما این تفسیر حساب نمیشه، چون معلومه که اگر طلاق نامشروع باشد توکیل در اونجا جایز نیست، کسی اختلاف نداره از اون رو، اختلاف در جواز همون توکیل طلاق مشروع هست. پس این در حقیقت موافق هست، دلیل هست برای کسانی که بگن توکیل در طلاق جایز هست به رأی مشهور. بله چون این میگه در حقیقت توکیل در طلاق چی هست آقا؟ جایزه. منتش خب معلومه که طلاق چی باید باشه آقا؟ مشروع باید باشه. به این تقریب این روایت هم دلیل قطعی است بر رأی مشهور در مقام، که مشهور قائلن توکیل در به اصطلاح بفرمایید طلاق جایزه. یک اشکالی در اینجا هست و اون اشکال این است که لفظ توکیل که در این دو صحیحه نیومده، تخییر اومده. ما میگیم این اشکال درسته، وارده، صحیحه، دقیق هم هست، به جا هم هست، منتها مراتب این رو در مقابل اون روایت طائفه قبلی اگر بگیرید اونم تخییر داشته نداشته؟ اونم تخییر داشته، اینم تخییر داره، منتها به شهادت اون طائفه ثانیه که گفت توکیل در طلاق جائز هست، توکیل در طلاق جائز هست گفته بود اون رو، در واقع اون قرینه میشد برای اینکه این دو طائفه متعارض، اونی که دلالت دارد برای اینکه تغییر جائز نیست حمل بشد بر تغییر به غیر نحو توکیل، و اونی که میگه جائز هست از این دو طائفه، این طائفه رابعه که میگه جائز هست تغییر، هم میشد بر تغییر به نحو چی آقا؟ توکیل. پس تغییر المرعه و تفویض امر طلاق الی یکون علی قسمین، تارتا یکون به نحو توکیل، یعنی او رو وکیل خودش قرار میدهد، وکیل مفوض خودش قرار میدهد، میگه تو وکیل من هستی در امر این قضیه طلاق، اخرا نه اصلا لفظ وکالت هم نمیگه، هیچ عبارت دور توکیل هم ندارد، اصلا میگه من امر طلاق رو به تو واگذار کردم کلا، یعنی ظهور در توکیل ندارد، وکیل نمی کند کلا، میگه زمام امر طلاق به یدک، بده تو باشه اصلا. توجه فرمودید به این نوع اگر به غیر صورت توکیل باشد این جایز کی آقا؟ نی. بله. و نه تنها جایز نی بلکه به روای دلالت اون دو صحیحه‌ای که خونده بودیم قبلا، دو تا صحیحه داشتیم دیگه، یکی صحیحه بفرمایید که یزید کناسی بود، یکی هم صحیحه حمران بود که گفت که اصلا تبیین من ساعته ها، همون لحظه نکاح باطل میشه. این تفسیر، این حق بیشتر بر همون واگذار کردن به غیر توکیل اتفاق فرمودید. بله. البته مقتضای قاعده باز اینجا در حقیقت مقداری باید دست کشیده بشه به خاطر تعبد به این نه. در کجا؟ در همین که به مجرد تثبیت، حالا کار به توکیل نداریم، توکیل معلوم شد جایز است و تمام شد و بس، حالا خود نفس تفیز داره میگه مدام خود این تفیز به غیر نحو توکیل، این مقتضای قاعده این است که در بعضی صورت جایز باشه. چرا؟ برای اینکه این تارتن به نحو شرط فعل و اخرى به نحو شرط نتیجه، مثلا به این معنا که شرط فعل بگد که شرط بکنن که این فعل اصطلاح ایقاع طلاق رو تو انجام بدی، یعنی که انه باز این شرط فعل میشه. این موقع نه، شرط بکنه مثلا این هم به حق تو باشه، اصلا ولایتش با تو باشه، اصلا ولایت بر این طلاق مشروط این است که مربوط به کی باشه؟ زوجه باشه. الا ای حالن میخوام عرض بکنم چه به این نفس چه به اون نفس، به مقتضا قاعده گرچه ما شرط فعل گفتیم جایز و غیر این که شرط نتیجه بشه جایز نیست، اما در خصوص این واگذاری طلاق به این مرئه این دو تا صحیحه داره بطلان داره دیگه، اینجا شرط فعل و غیر شرط فعل ندارد. الایالن این که طلاق ان به ید هر جماع و طلاق باشد، خود اینم البته ظهور عرفی دارد. در چی ظهور دارد؟ در اعطاء ولایت. آقا به یده ها یعنی چی؟ یعنی به دست تو باشد، یعنی مثل ولایتش با تو باشد، سلطه بر این امر با تو باشد، برای من زود چی آقا؟ نباشد. این یک اعطاء سلطه است، این یک واگذاری اختیار هست. ظاهر نص اینه که میخواد بگرد نظام کلن آقا واگذار کردن امر طلاق، ولایت بر طلاق و اعطا کردن به زوجه، کلن این موجب بطلان نکاح میشد. کسی از اول نکاح رو انجام بده در همون مجلس عقد نکاح بگرد انکه تو که علی المحل المعلوم به شرط ان یکون الجماع و طلاق به یده که به اختیاره که التفات فرمودید. این رو اگر بگرد کلن این چی میشه آقا؟ نکاح هم باطل میشه، با اینکه مقتضای قاعده نیست نکاح باطل بشه، چون فوقش این شرط فاسد میشه. شرط فاسد از تعریف مفسد عقد که نیست، بنابر تحقیق بین فقها که قبلا بارها عرض کردیم خدمت شما، این است که شرط فاسد مفسد عقد چی آقا؟ نیست. اما در اینجا عقد باطل هست. چرا عقد باطله؟ برای اینکه ما تعبد میکنیم بر این چی آقا؟ بر این دو تا صحیحه و سلام. اگر کسی به ما رخ ما بکشد بگد مگر شما نگفتید که شرط فاسد فوقش خودش لغو میشد؟ یعنی که لغو میشد، یعنی لغو میشد به این معنا که آقا این شرط هم بکنه طلاق به دست زوجه نیست، هیچ لغو اما نکاح صحیحه. قاعده این رو به ما میگه، میگه یا نمیگه؟ ما در جای دیگه همین رو گفتیم، تحقیق همینه. اما در خصوص مقام باید قائل بشیم به بطلان نکاح، چون نص صریح دارد بر بطلان عقد نکاح. از این حیث از اون قاعده در خصوص اینجا دست چی آقا باید بکشیم. این میشه مقتضای قاعده. و اما اینکه تفصیل بدیم بین اینکه اون نصوص قبلی رو دارم عرض میکنم، بین اینکه شرط مشروعیت طلاق حاصل بشه یا نه، حد کردیم نه دیگه، اون روایت نظر به این حیثیت ندارد. یعنی تفسیر فعلی هست، این غیر بفرمایید که خروج از زمان عده حیض و اشهاد شاهده، قید خود طلاق هست. در حقیقت مفاد این طایفه رائده این میشد که تخییر فعلی بر طلاق مشروع جایزه. خب طلاق نامشروع که اصلا اساساً توکید درش جایز نیست. هیچ چیز همه قبول دارن. جای اختلاف هم نیست. اختلاف در اینجاست که توکید در طلاق مشروع اساساً جایز است یا نه. اینا نفس این توکید جایز است یا نه. این رو این طایفه رابعه اثبات میکند. البته فقط عیبش این است، اشکالش این است که این لفظ توکید رو نیاورده، ولی به قرینه اون نصوص طایفه ثالثه معلوم میشه که اینجایی که میگه جایزه تغییر به نحو توکیل رو میگه جایزه، اونی که میگه تغییر ممنوعه تغییر به غیر توکیل. توکیلی در کار نیست. کلا ولایت این طلاق رو زوج به اختیار کی واگذار میکنه؟ آقا زوجه. این اطاعت الولایه خلاف کتاب و سنت هست. خب این خلاف قاعده است گفتیم به شما که، ولی چون نفس صریح دارد ما باید تعبد بکنیم. بله دیگه اینجور دارد دیگه. در این سیه المخیره تبین من ساعتها من غیر طلاق، یعنی اصلا طلاق دیگه لازم نیست، یعنی خود نکاح با این صریح در بطلان نکاحه که میگه تبین من ساعتها، یعنی از همون لحظه که این تغییر رو کرده جدا میشه طلاق هم لازم نیست. با این که بله بله در همون مجلس خود نکاحه، این فرض روایت اینه. گوش بدید، قبلا هم گفتم زیاد حرف زدن هنر نیست، دقت کردن هنر هست. کلام این است که در همون مجلس عقد این رو شرط میکند. لذا در اون روایت قبلی داشت مالم یتفرقا، این در مجلس عقد نکاح شرط میکند به ید حل جماع و طلاق. التفات فرمودید، فرمود من ساعته ها تبین من غیر طلاقن، یعنی اصلا طلاق کار نمیکشه، از همینجا باطل میشه قضیه، اصلا اساسا خود این شرط باطل هست، فلذا طلاقی صورت نمیگیرد، بلکه از همین لحظه تبین لا تره. یعنی این نکاح دیگه اثری چی آقا نداره، چون در فرض نکاح که این شرط رو میکند دیگه. چرا دقت ندارید شما استفاده بکنید مطلب رو؟ این که شرط این که میگه به یده هر جماع و طلاق در چه فرضیه؟ در فرض نکاح دیگه، عقد نکاح دیگه، در عقد نکاح دیگه. بله مرسل چیه؟ من سیه همراه رو میگم،
سیه همراه رو که نداره که این دینه هم نداره.
یعنی چی؟
لفظ دینه هم نداره تو اگه این شرط رو
این شرط رو یعنی لفظ شرط رو نیه بره تخییر کرده. این تخییر رو در کجا انجام میده؟ در چه ظرفی انجام میده؟
بعد از
عقد. در ظرف بعد از عقد دیگه. خب وقتی که میگه طلاق لازم نیست تبینه، یا این عقد کلا عقده ها، یعنی به نفس این تخییر که میگه تبینه، یعنی این عقد چی هست آقا؟ کلا عقده.
عقدش
درسته، مهرم
به
مهر زوج
واجبه، ولی
جدایی نیست که معنا نداره که نکاح صحیح باشه که جدا که بدون طلاق که جدا بشن نکاح باید باطل بشه دیگه.
نکاح
از این لحظه باطل شد، در اون زمان به ترتب آثارشه. توجه فرمودید، وقتی که اینا باید جدا بشن، ارث هم نبره، هیچ اثری از نکاح نباشد، این میشه باطل. بله. و طلاق هم که نباشه، یعنی اصلا نکاحی نبود که طلاق باشد، یعنی نکاحی نبود که طلاق، این من غیر طلاقن، یعنی اصلا نکاحی نبود که نیاز به طلاق داشته باشد، یعنی کلا نکاح باطل هست. بله؟
جدا میشن
طبیعی، یعنی جدا میشد شرقن، یعنی او دیگه زوجه او نیست.
بله بله
بله طبیعی یعنی زوجه او نیست دیگه. بله طبیعی یعنی شاره داره میگه، وقتی که شاره بگه طبیعی معناش این است که یا لیست به زوجته، بعد جدا میشه، یعنی حکم کرده شاره به جدایی. بله خب این خاطر ظاهر نکاح، یعنی ببینید، یعنی این خاطر که به نفس این تغییر این نکاح باطل میشه. تا الان درست بودا، تا الان درست بود، اما این تغییری که کرده این نکاح باطل میشه، چون باطل میشه نیاز به طلاق هم ندارد. توجه فرمودی؟ بله چون باطل میشه دیگه، وقتی چیز باطل شد به نفس تخییر، این نیاز به طلاق دارد؟ بله. خیلی دیگه روشنه. خب توجه کنید بیشتر تعامل بکنید، مطلب روشنه واضحه دیگه. بله هر چی باشد و نباشد نکاح باطله الان. بله البته خون آثار من هست دیگرش دیگه خواهد دخول کرده باشد و خودش باطل کرده باشد باید مهر مسلمان دخول رو بدن، اما از نایه عقل دیگه مهری در کار چی آقا؟ بله دیگه مهر المثل هست، مهر المثل هم به دخول برمیگرده، اگر چنانچه دخول کرده باشد هست، ولی اگر دخول نکرده ثمره چی اینجا ظاهر میشه؟ بله که اگر دخول نکرده باشه اینجا این عقل باطل میشه، اینجا مهر باید بده یا نباید بده؟ آفرین و احسنتم، مطلب متوجه شدی درسته. عرض بکنم خدمت شما که مقتضی از قناعت هست این شد در جمع. مطلب بعدی این است که یک شبهه هست به این که ما بگیم این طایفه ثالثه رو بگیم توکیل هست و لذا من کرده کلن این رو با اون طایفه ثانی جفت بکنیم بگیم اینا میشد مشهور، اون وقت این روایت راوی میشد کم مقدمش بکنیم، این حرفا درست نیست، به خاطر اینکه در طایفه ثالثه هم لفظ توکیل که نیومده، تخیل اومده. و ثانیا معارض خودش با طایفه رابعه، این دو تا با هم دیگه خودشون تساقط باید بکنن، استفاده فرمودید. ولیکن ما برای سد جلوگیری از تساقط چیکار کردیم؟ گفتیم که اون طایفه ثانیه قرینه است به اینکه این یکی رو حمل بر توکیل بکنیم، یکی رو حمل بر غیر توکیل بکنیم، پس این اشکال دیگه وارد نمیشه. و همچنین اشکال به این که آقا این چطوری خودش رو طلاق بده، این چه معنا داره؟ هم خودش موجب بشه هم خود غالب مثل قابل بشد، این که نمیشد. این اشکال رو هم جوابش واضحه که اتحاد موجب و قابل اشکالی ندارد، که حتی در غیر صورت طلاق در نکاح هم تو میشه، یک نفر میتونه هم از طرف وکیل او بشه، وکیل این هم بشه، هم دیگه انشاءالله هر دو انجام بشه. سعد کنید عجله نکنید، در نکاح یک نفر میتونه میتونه دیگه. خب در طلاق به طریق اولاد به قول سال جواهر، چون وقتی که اونجا از دو طرف باید اون موجب قابل بشه اون شبه اقواز، اینجا که ایقاد یک طرفه هست که عبارت جواهر رو دقت کنید، ضرورت انک قد عرفت الاکتفا به تغایر اعتباری فی العقود المرکبه من الایجاب بالقبول فضلا عن الایقاع الذی هو لیس الا من طرف واحد، اینجا به طریق اولا هست. نقطه بعدی این است که حالا شرط میخواد بکنه از زوجه، آقا من یک زن آزادم به قول امروزی ها، من رو نکاح میخوام بکنم، ولی شرط به این که من اصلا در این وضعیت زوجیت دست سیاسفین نمیزنم. بله بله هیچ کاری نمی کنم، نه میخوام خدمت بهت بکنم، هیچ کاری نمیخوام بکنم، عنوان همسر هستم. خب البته من به طور کلی عرض میکنم خدمت شما مطلب رو به طور ضابطه میگم، این بحث ظرافت و نکته اساسیش همین فقط. ببینید این شرط ها اول دو قسم رئیسی داره، یه قسمی که مخالف مقتضای عقد نکاح، یه قسمی که نه این شرط مخالف مقتضای عقد نکاح چی آقا نباشه. مخالف مقتضای عقد نکاح چی؟ بگید بله من همسر تشریفاتی دارم، مثل رؤسای جمهور زنان با هم دیگه میشن، میگن ما همسر تشریفاتی هم به شرط اینکه استنساء نکنی رو هم. این گونه به اصطلاح شرط این باطله، چون مخالف مقتضای عقل. نه مقتضای ذات عقل نکاح هست، مقتضای ذات عقل نکاح اونی که در ذات عقل نکاح هست همون اصل استمتاع هست، اصل بقیه هم از آثار نکاح هست، اونی که ذات نکاح هست اصل استمتاع هست، اون ارث و میراث و کذا و کذا اینا من چی هست آقا؟ آثارش هست. این مخالف مقتضای ذات عقل هست و لذا باطله، در جا خودش اثبات شده. اما اگر مخالف مقتضای عقل نبود چی؟ خب اینم دو قسمه.
چطور مقتضای ذات عقل چطور فهمیده
میشه؟ بله؟
چطور فهمیده میشه که این مقتضای ذات عقل؟
چون نکاح در اصل لغت این معناست، اصل ذاتش هم همین است، تشریع الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها يعني بالنكاح والجماع تسكنوا، توجه فرمودید. و این هم اتفاق فقها در اینه، هم از نصوص کتاب و سنت این فهمیده میشد، این جای هیچ تردیدی نیست، در اوائل نکاح این مطلب رو بیان کردیم که صاحب جواهر کلامش مفصل بوده که اصلا غرض اصلی در از نکاح مسئله استمتاع هست و تولید نه. و سلام اتفاق فرمودی
تو عقد نکاح دائمی فرمایید
در متعم اصلش متعه نگیه تمتع اصلا ما یه تمتع به متعه اولاد بعد نه اصل استمتاع رو میگیم دخول عرض نمی کنیم دقت کنید این پذیرفته هم باشه چون مخالف ذات عقد نکاح نکاح باطل هست اصلا کلام در پذیرفتن دیگه شما این سوال رو نباید بکنید این هم از اون سوالایی است که ناشی از بی‌دقتی است
اگه
قابل
استمتاع نداره
بله خب اونجا چون امکان نداره اصل این زوجیت رو به اصطلاح اون اصلا امکانش نیست در فرض امکان که غالب مردم اکثر غریب اتفاق این امکان هست لذا بدون شک مقتضای ذات نکاح این هست اما در صورتی که امکان نداشته باشه اصلا سالمه به اتفاق موضوع بله اون حرف دیگریه اما نکاحی که شارع تشریف فرمود برای عموم ناس که در همون فرض اکثر غالب اتفاقشون هستن این همون ذات نکاح عبارت است از استمتاع ببینید اما اگر شرط بکنه عدم جماع این مخالف ذات نیست چون استمتاع منحصر در جماع نیست استفاده فرم دخول نیست خب ممکنه این شرط بکنه اینجا مانعی نداره که شرط در مگر اینکه کسی باز بگه که این مخالف کتاب و سنته مثلا استظهار بکند صاحب جواهر در اوائل نکاح ما داشتیم ایشون گفت غرض از نکاح تولید نسل در شرع مبنی بر این هست اگر کسی از اونجا بخواد اثبات بکنه که مخالف سنت هست خب روایات زیادی داریم در باب تولید تکثیر نسل و تولید نسل و فرزند داشتن و کذا و کذا اگر کسی از سنت این استفاده رو بکنه ممکنه بتونه اثبات بکنه مخالف سنته اگر نتوند اثبات بکند که علاوه قاعدم نیست چون این که ما بخوام بگیم که واجب هست نیست مگر فقط همون 40 روز هست اتفاق فرمود ولی چه 4 ماه اربعت اشهر هست اربعت اشهر این میشد که خلاف واجب
اصلا عدم جماع تو نکاح دائم شرطش درست ببرید تو نکاح موقت شرط نداره یعنی که نکاح
دائم
شما
داره
تو
منحطش باید
نداره چون
تو دعای بلکه
چهار ماه
باید نداره
تو واجبه
ولی تو منحطه نه منحطه تو چهار قدم جمع بله بله در هر حال در نکاح دائم الان کلام هست که این با اون واجبش اگه تخلف بکنه مخالف واجب میشه دیگه یعنی شرط ترک واجب میشه قبلا عرض کردیم شرط ترک واجب مخالف چی میشه آقا؟ سنت میشه چون کتاب که نداره اربعت اشهر سنت داره مخالف سنت میشه اما سایر تکالیف باز از ذهن خارج نیست یا واجب یا مندوب مثل خروج مثل عدم خروج از بیت این واجب خروج از بیت بلا اذن زوج این میشه چی آقا؟ حرام اتفاق فرمودید این را بخواد شرط بکنه که من هر وقت خواستم خارج بشم اینم چون شرط مخالف حرام هست شرط مخالف حرامه این هم مخالف کتاب میشه این شرط هم نافذ نیست اما هیچ کدوم اینا ضرری به اصل نکاح چی آقا نمیزنه کلن آقا اگه شرط ترک واجب باشد یا فعل حرام باشد این مخالف کتاب هست و سنت اینها نافذ چی آقا نیست اما مستحبات چیست غذا درست بکنه بچه شیر بده توجه فرمودید یا اینکه مثلا منزل خدمت بکنه به شوهر اینا مستحبات فلذا اگه شرط بکنه نافذ بلا کلامه هیچ فقیه مخالفت نداره شرط بکنه صریحا میگه که به شرط این من که منزل غذا درست نکنم بچه شیر ندم واسه شیر دادن دایه بگیری سلام بکنی اینا همه جزء مستحباته ولذا شرط هم بکنه این شرط نافذه مواظب باشید که سر شما که اگه تا الان کلا رفت کرده و الا سن دیگران مواظب باشید کلا نره به اینکه چه شرطی رو اینا در همون متن عقد بکنن کار خراب میشه بله این مقتضا قاعده هست یک بحث مهم دو تا مسئله مهم مونده که انشاءالله برای جلسه فردا الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین